أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، بلعنة الله على عبادهم أجمعين، والدفعان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما دوستان عزیز در بحث فقه در سند عهدنامه مالک اشتر، ما طریق مرحوم نجاشی رو بررسی کردیم و گفتیم که مرحوم نجاشی به عهدنامه طریق داره، مرحوم شیخ طوسی هم طریق داره، و اگر ما طریق این دو بزرگوار را بررسی کنیم به معتبر باشه، معناش اینه که عهدنامه دارای سند میشه. عهدنامه‌ای که در سه تا کتاب آمده، یعنی هم در کتاب نهج البلاغه آمده، هم در کتاب تحف العقول، و هم در کتاب شریف دعایم الاسلام. و اما طریق مرحوم نجاشی رو بررسی کردیم، حالا طریق مرحوم شیخ. مرحوم شیخ طوسی عبارتش در کتاب الفهرست در شماره 119 اینه: الاسبق ابن نباته. من از کتاب معجم رجال الحدیث میخونم، جلد 3 صفحه 220. الاسبق ابن نباته رحمه الله قال: الاسبق من خاصت امیر المؤمنین علیه السلام و عمر بعده روا احد مالک الاشتر الذي عهده اليه امير المؤمنين عليه السلام لما والله مصر و روا وصیت امیر المؤمنین علیه السلام الى ابنه محمد ابن الحنفیه. اخبرنا بالعهد ابن ابی جید. ما درباره ابن ابی جید صحبت کردیم، استاد مرحوم شیخ طوسی است، و مرحوم آیت الله عظم آقای خویی میفرماید اگرچه در کتاب‌های رجال مجهوله و درباره او توضیحی نیامده، که ما این عذر را نپذیرفتیم، گفتیم مرحوم ابن ابی جید محمد ابن بله ابن ابی جید از مشایخ اجازه هست، استاد مرحوم شیخ طوسیه و نیازی به توصیق نداره. ولی آیت الله عظم آقای خویی میفرماید ما توصیقش رو از راه دیگری ثابت میکنیم، و اون این که ایشون در سلسله اسناد کامل و زیارات و تفسیر قمی واقع شده. لذا هر جا در طریق شیخ طوسی ابن ابی جید هست، میگه طریق شیخ طوسی به فلانی صحیح هست اگرچه ابن ابی جید درش باشه. بله، اگرچه درش ابن ابی جید باشه. چرا؟ چون ابن ابی جید به نظر ما ثقه هست. خب، پس ابن ابی جید رو بررسی کردیم قبلا، میمونه راوی بعدی ان محمد ابن الحسن ان الحمیری. ما از حمیری به بعدم بررسی کردیم، چون با طریق مرحوم نجاشی با هم اشتراک داره. انما الكلام در این است که در این وسط یک راوی وجود داره و اون محمد ابن الحسن در طریق مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه. این محمد ابن الحسن که در طریق شیخ طوسی هست، دوستان عزیز، که مرحوم محمد ابن الحسن ابن الولیده. محمد ابن الحسن ابن الولید در کتاب‌های رجالی شخصیت بزرگی معرفی شده. الان این باز معجم رجال الحدیث جلد 15 دست من صفحه 206. محمد ابن الحسن ابن احمد قال النجاشی. نجاشی در رجال خودش درباره او ببینید چی میگه. شخصیت محمد ابن الحسن ابن احمد ابن الولید، ابو جعفر، شیخ القمیین و فقیه هم، بزرگ قمی ها، فقیه قمی ها، متقدم هم و وجه هم. چهار تا تعبیر فوق العاده درباره ایشون آورده و یقال انه نزیل و قم، گفته می شود که ایشون ساکن قم بوده. نزیل یعنی فرود آمده، قبلا اهل اونجا نبوده، فرود آمده به قم. و ما کان اصله منها، خودش تذکر میده نزیل با ساکن فرق میکنه. و ما کان اصله منها، اصلش از قم نبود، منها به قم برمیگرده، چون اسماء بلاد همشون مؤنث مجازی هم. فقتون دو بار واژه ثقه را به کار برده مرحوم نجاشی، و این دلیل بر این است که ایشون را به نحو عالی توصیف کرده. قبلا یادآور شدیم احمد ابن حجر عسقلانی در کتاب متوفای 850 در کتاب 852 در کتاب نخبت الفجر میاد مراحل توفیق رو 12 مرحله میکنه. اولین مرحلهش اعلای توفیق در باب این است که با لفظ اوفق یعنی اسم تفضیل مثل اون چه که درباره شیخ کلینی آمده در رجال نجاشی و اون چه که تکرار شده باشه، ثقتون ثقتون، مرحوم وحید بهبهانی میگه تکرار همه جا دلالت بر تأکید میکنه، هیهات هیهات نما توعدون، این دلالت بر تأکید میکنه. عینون صفت بعدی کیشون رو می ستاید، عینون مسکونون الیه، بهش اطمینان میشه، آرامش پیدا میکنیم به او. ببینید مسکونون الیه، این مطلب روشن باشه که مرحوم نجاشی درباره بعضی اون کلمه شیخ القمیین و فقیههم و متقدمهم و وجههم را گفته ولی ثقتون ثقتون نگفته. مثلا در مواره محمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی، همین الان رجال نجاشی دست منه و من میتونم بیارم اون سفرها و براتون بخونم، تعبیرهای گوناگونی داره، میگه شیخ القمیین، فقیههم، متقدمهم، وجههم، ولی ثقتون ثقتون نمیگه. این یک کمی قابل تأمل، مرحوم آیت الله خویی جای کمی تأمل میکنه که اگر کلمه ثقه نباشد دلیل بر توفیق نیست. یعنی ایشون میگه شیخ القمیین، فقیه القمیین، متقدم القمیین، وجه القمیین، دلالت بر توفیق نمیکنه، بلکه اونی که دلالت بر توفیق میکنه لفظ ثقتونه، مثل شهید ثانی، مثل محقق حلی. این بزرگواران نص رجالی را فقط زمانی مفید توفیق میدونن که ثقتون، عینون، حجتون، ثبتون اینا باشه در واقع. غیر از اینها دیگه دلالت بر توصیف نمی کنه. مده عالی رو میرسونه البته. مسکونون الی، گفتم که در کتاب رسائل مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه یکی از اون قرائنی که دلالت میکنه خبر واحد حجته، میگه چون در کتاب‌های رجالی خیلی وقتا گفتن مسکولون الیه، پس معلوم میشه حرف این آقا راوی حجت بوده، خبر واحد حجت بوده که گفتن مسکولون الیه. مرحوم آقای اعتمادی رحمت الله علیه این مسکولون الیه رو معنا میکنه یعنی ضعیفه، در حالی که اینطوری نیست. تتبع در کتاب‌های رجال میرسونه که مسکولون الیه یعنی آرامش پیدا میکنه انسان بره به روایات او. مثلا مرحوم نجاشی درباره محمد ابن ابی عمیر می نویسه ولذالک الاصحاب یسکنون الى مراسیله، اصحاب به مراسیلش اعتماد می کنن، آرامش پیدا می کنن. اینجا میگه امسکون الی. بعدم ما رفتیم کتاب رجال رو بررسی کردیم، دیدیم خیلی جاها که مسکون الی آمده بعد از واژه ثقتون آمده، و اگر بعد از ثقتون باشه که دیگه شکی نیست که این واژه دلالت بر وثاقت میکنه. مرحوم آقای اعتمادی تو ذهنش بوده که خب از سکون میاد دیگه، سکونم یعنی ایستاده، پس یعنی یه راوی که سر جاش ایستاده دیگه نمیشه و حرفش استنا کرد. این فرمایش مرحوم شیخ نجاشی رحمت الله علیه، که نجاشی خودش متوفای 450 است، 10 سال بعد قبل از شیخ طوسی فوت کرده، ولی کتاب الفهرست خودش رو بعد از تألیف و فهرست شیخ طوسی نوشته، لذا خیلی جا ناظر به عبارت شیخ طوسیه و عبارتها را خیلی ادبیات عربی بهتری آورده. مرحوم محمد ابن الحسن ابن الولید در 343 فوت کرده، اینم از این که من سال فوتش را الان دقت کردم، در 343. بارها گفتیم در نیمه اول قرن چهارم بزرگانی فوت کردن مثل مرحوم صدوق، پدر صدوق، علی ابن بابه قمی، متوفای 329، همون آخرین سالی که غیبت صغراتمون شد. مرحوم کلینی رحمت الله علیه صاحب کافی در 328 به قول شیخ طوسی و 329 به قول شیخ نجاشی فوت کرده، اینا در همون. و مرحوم محمد ابن الحسن ابن ولید هم که در 343 بوده. ببینید استاد شیخ صدوق رحمت الله علیه است و صدوق در 381 فوت کرده. مرحوم شیخ مفیدم رحمت الله علیه از این بزرگوار به طریق پسرش، پسر محمد ابن الحسن ابن الولید، احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الولیده، و او باز استاد شیخ مفید رحمت الله علیه. ببینید و قال الشیخ، مرحوم شیخ طوسی در کتاب رجال خودش گفته یا در همون فهرست ببخشید، محمد ابن الحسن ابن الولید القمی جلیل الرحم، داره خیلی مرد بزرگی، عارفون در رجال، آرا و نظریات رجالی داره، یک آدم جرق و تعدیلی بوده، در واقع طبقات جرق و تعدیل ما در کتاب حدیثنامه ها نوشتیم، یک طبقه، طبقه قرن چهارم این بزرگواره که مرحوم صدوق معتقده که هر کسی را که استادم ثقه بداند من او را ثقه می دانم و هر کسی را که استادم جرح کنه من به او اعتنا نمی کنم، موثوق به، مورد اعتماد، این عبارتیشون در کتاب الفهرست و در کتاب رجال ببینید در اون طبقه راویانی آمده که معصومین علیه السلام را ندیدن، بعد از معصومین بودن دیگه، آخرین معصومین ما امام زمان علیه السلام و امام عسکری دیگه در 250 تا 255 بودن دیگه، 250 تا 255 بعد از سنت شریف واسط غیبت صغرا شروع شد تا 329. قائلا شیخ در کتاب رجالش میگه محمد ابن الحسن ابن احمد ابن الولید القمی جلیل القدر بصیر بالفقه، اینجا میگه به فقه هم بصیر، صحتون این بصیر دوستان عزیز در کتاب رجال خیلی محتوا داره، یعنی معناش اینه که این آدمی معروفی بوده تو فقه، استوانه بوده، صحتون یروی یعنی صفار و سعد از محمد ابن الحسن صفار فروخ صاحب بصائر الدرجات و سعد ابن عبدالله اشعری که متوفای 303 هست روایت میکنه. خیلی خوب، اینا در واقع عبارت های دیگری. مرحوم آیت الله خویی میفرماد ایشون در کتاب کامل و زیارات هم واقع شده. خب پس اینم یک کمال بود و هو شیخ صدوق، استاد صدوق بوده، استاد شیخ در اینجا معنی استاد، و هو شیخ صدوق یروی انه کثیرن فی کتبه، صدوق بسیار از او روایت میکنه و قد ذکره فی المشیخه ما یقرب من 140 موردا، او را در کتاب المشیخه یاد کرده، یعنی صدوق در مشیخه من لا یحضر الفقیه از استادش محمد ابن الحسن ابن الولید یاد کرده و قریب به 140 مورد هم از او روایت کرده و کان یعتمد علیه، درش اعتماد میکرد و یتبعه فی ما یذهب الیه، و دنبال مرحوم محمد ابن الحسن میرفت. ما در بحثای البته برای دوستانی که در مدرسه عالی نواب حدیث شناسی داشتیم توضیح دادیم، حدیث فقهی میخوندیم، دوستان میتونن به ترجمه محمد ابن یحیی مراجعه کنن. محمد ابن یحیی کتابی داره به نام نوادر الحکمه، بعد اونجا مرحوم محمد ابن الحسن ابن الولید 28 مورد را استثناء کرده، گفته به این 28 مورد من استثناء میکنم، بقیه روات نوادر الحکمه همه ثقه. نوادر الحکمه این که مرحوم شیخ نجاشی میگه معروف بود به دبه شبیب و هو فامیون، یک روغن فروش بود، یک دبه ای داشت، سوراخ‌های گوناگونی داشت، از هر کدوم یک روغن مخصوصی در می‌آورد. مرحوم صدوق بالا، مرحوم محمد ابن الحسن ابن الولید میگه آقا تمام روات نوادر الحکمه ثقه ان جز این 28 مورد، مثلا مراسیلش فلان فلان فلان. مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه میگه که آقا من قاعده استادم را میپذیرم، ولی من تعجب میکنم درباره محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی چرا شک کرده ایشون، ما را بروفی چرا شک کرده، یعنی کاملا تابع شده گره. به قول مرحوم آیت الله خویی نگاه میگین عبارت را، فقط ذکر فی الفقیه، مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه در کتاب فقیه ذکر کرده جزء دو باب صوم تطوع، اونجایی که روزه مستحبیشون نقل میکنه روایتی را، ذیل حدیث 241، ایشون یعنی مرحوم صدوق میگه چی میگه؟ میگه و اما خبر و صلات یوم غدیر خم، خبری که درباره نمازی وارد شده که در روز غدیر خم خونده میشه، و ثواب المذکور فی، ثوابی که در اون روایت هست لمن صامه، برای کسی که روزه بگیره اون روز را. صدوق میگه ها، میگه و اما خبر و صلات یوم غدیر خم و ثواب المذکور فیه لمن صامه فان شیخنا محمد ابن الحسن ابن البلی رضی الله عنه کان لا یصححه، استاد ما محمد ابن الحسن او را صحیح نمیشمرد، استاد ما محمد ابن الحسن صحیح نمیشمرد. و کل ما لم یصحح ذلک الشیخ قدس الله روحه، و هر چیز ببخشید، و یقول استاد ما میگفت انه من طریق محمد ابن موسی همدانی، این از طریق محمد ابن موسی همدانی نقل شده. یک وقتی برای رفقا نقل کردم گفتم که همدانی و همدانی هر دو باه حوزه، یک همدانی با حوتی داریم که او همدانیان شام سیف الدوله همدانی، اونا یک سلسله‌ای بودن در قرن تقریبا ششم و هفتم که جنگ‌های صلیبی بوده و با صلیبی‌ها خیلی جنگیدن، اونا رو محکوم کردن و شکست دادن، اما و یک سلسله حکومتی بودن در شام. اما همدان باه حوز از قبیله همدانیان یمن بودن، جد پدر مرحوم شیخ بهایی، جد شیخ بهایی از همدان، یا هار همدان فمن یمت یرنی، این شعر سید همیری اشاره به همون حارث یمدانی است، حارث همدانی. حارث همدانی حدیثش رو در جلد شش بهارالانوار مرحوم علامه مجلسی آورده که سوالات فوق العاده ای راجع به قیامت و مسائل معاد از امیرالمؤمنین داره، معلوم میشه مرد فهمیده خیلی بصیری بوده. بعد از خدمت شریف با سعادت شما، ایشون بوده حارث همدانی، یعنی با ه قوز و میم ساکن مستنده. مرحوم شیخ عباس قمی میگه هر راوی که قبل از امام رضا باشه همدانی با ه قوز و میم ساکنه، یعنی از طایفه همدانیان یمن بودن، و هر همدانی که بعد از حضرت رضا باشه همدانی باید بخونیمش، یعنی راویایی که اهل همدان ایران بودن. اینا در واقع میگه من طریق محمد ابن موسی الحمدانی و کان غیر ثقه، یا ثقه نبود. و کل ما لم یصح ذلک الشیخ قدس الله روحه، شیخ صدور میگه و هر چیزی را که اون شیخ تصحیح نکنه از بعد و صحیح نمیشماره قدس الله روحه، و لم یحکم به صحته من الاخبار، و قائل به صحتش نباشه از روایات، فهو عندنا متروکن غیر صحیح، او در نزد ما متروکه و صحیح نیست. ببینید مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه چی میگه؟ پس توجه داشته باشید. اتفاقا اون نکته‌ای که اشاره کردم خود آیت الله خویی هم فرمودن اینجا آوردن، به به. و تقدم در ترجمه محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب نوادر الحکمه ان الصدوق قدس سره تبع شیخه محمد ابن الحسن ابن الولید، تبعیت از شیخش کرده. گفت آقا تمام راویان نوادر الحکمه ثقه اند جز همون مواردی را که استاد ما استثناء کرده، فی استثنائی من روایات محمد ابن احمد ابن یحیی ما یرویه ان جماعت تقدم ذکرهم، که در همون واژه محمد ابن احمد ابن یحیی گذشته، این جلد 15 کتاب معجم رجال دوستان عزیز هست، محمد ابن احمد ابن یحیی را در جلد بله محمد ابن احمد ابن یحیی نعتد میکنم در همین جلده، من عبارتش اگر برای دوستان بخوانم خیلی خوب میشه فر مطلب که چقدر مرحوم شیخ شیخ صدوق رحمت الله علیه از استادش مرحوم محمد ابن یحیی چقدر متأثره و چقدر بر او از محمد ابن یحیی نه، از محمد ابن الحسن ابن ولید در ترجمه محمد ابن احمد ابن یحیی، ترجمه محمد ابن احمد ابن یحیی، یا بدید من خلط کردم، یعقوب اینم محمد ابن دفا شهر علوی، محمد ابن خب پیدا نکردم الان بیر بداهه که فوری عبارت را برای دوستان میخوندم، ولی ما در کتاب دانش رجال الحدیث شاید اونجا بتونم زود برای دوستان پیدا کنم عبارت را. بله در معجم رجال هم پیدا کردم دوستان عزیز، مرحوم آیت الله ما آقای خویی رحمت الله علیه خیلی مفصل در باب احمد ابن محمد ابن یحیی بحث کرده، جلد بازم 15 صفحه 26. و اما او قاعده ای را که من اشاره کردم ایشون آورده در عرض خدمت شریف با سعادت شما که بله احمد بله محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران دوستان از صفحه 44 جلد 15 شماره 10156. قال النجاشی، نجاشی آمده درباره محمد ابن احمد ابن یحیی میگه که ابو جعفر کان ثقتاً فی الحدیث الا ان اصحابنا قالوا کان یروی عن الضعفاء و یعتمد المراسی و لا یبالی عمن اخف و ما علیه فی نفسه متاعن فی شیء و کان محمد ابن الحسن ابن الولید یستسلی. این عبارت منظور من استاد شیخ صدوق این بوده. ببینید میگه که و کان محمد ابن الحسن ابن الولید یستسلی من روایت محمد ابن احمد ابن یحیی ما رواه عن محمد ابن موسای همدانی و ما رواه عن رجل، یعنی مرسل باشه، او یقول بعض اصحابنا، بازم مرسل. 28 مورد رو ایشون استثناء کرده که آخرین موردی هم که استثناء کرده ما ینفرد و بیهی الحسن ابن الحسین اللؤلؤی او ما یروی هم جعفر ابن محمد ابن مالک او یوسف ابن الحارس او عبدالله ابن محمد دمشقی. قال ابو العباس ابن نو، ابو العباس ابن نو میگه قد اصاب شیخنا ابو جعفر محمد ابن الحسن ابن ولید فی ذالک و تبعه ابو جعفر ابن بابوی علی ذالک. ابو جعفر ابن بابوی یعنی صدوق هم پیروی کرده الا ذالک الا فی محمد ابن عیسی ابن عبید فلا ادری ما رأیه فیه. من نمیدونم که رأی صدوق درباره محمد ابن عیسی ابن عبید چیه. لأنه کان علی ظاهر العدالت وثقه. چرا محمد ابن حسن ابن الولید و شیخ صدوق آمدن محمد ابن عیسی ابن عبید را استثناء کردن؟ نگاه کنید، و محمد ابن احمد ابن یحیی کتابی داشته، خیلی شخصیت بزرگی بوده و هو کتاب حسن کبیر یعرفه القمیون به دبت شبیب. قال و شبیب فامیون یعنی روغن فروش کان به قم لهو دبتون ذات و بیوتن یعطی منها ما یطلب منها ما یطلب منها من دهنن فشبهو هذا الکتاب به ذالک. کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی را به او تشبیه کردن. پس ببینید دوستان عزیز، خلاصه بحث ما این شد که محمد ابن الحسن ابن الولید استاد مرحوم صدوق، اولا ثقتون ثقتون شیخ القمیین فقیههم وجههم متقدمهم، عبارتهایی داشت که هیچ کس درباره یعنی نجاشی درباره کمتر کسی گفته در واقع، و بعدم معتقد بود که کتاب نوادر الحکمه همشون فقهن مگر 28 مورد، و شیخ صدوق هم ازش پیروی کرده. ما طریق شیخ طوسی رحمت الله علیه را هم تموم کردیم الان. پس طریق مرحوم نجاشی و طریق مرحوم شیخ طوسی دو تا طریق شد دوستان عزیز، که اگر در او ابن الجندی که استاد مرحوم صدوق بود دیگه، در طریق صدوق یک نفر فقط مناقشه شده بود و الا ما همه را بررسی کردیم. او علی ابن حمام بود که خیلی گفتیم تصحیف ممکنه صورت گرفته باشه. پس بنابراین عهدنامه مالک اشتر با دو طریقی که نجاشی داره و با دو طریقی که مرحوم طریق دیگری که شیخ طوسی داره دوستان عزیز دارای سند میشه، و از این دانسته میشود که روایات نهج البلاغه اینطوری که مرسل مطلق بگیم نیست. متن این عهدنامه اوقت مشهور بوده که در کتابهای گوناگونی آمده. من در جلسه بعد دیگه عبارت مرحوم عبارت امیر المؤمنین علیه السلام را میخوانم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.